بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
نخست وزیر اسرائیل بار دیگر به اتهام تخلفات مالی بازجویی شد. سرای آمریکا بسته کمک اقتصادی به مؤسسات مالی را تصویب کرد و دو انفجار انتحاری در بغداد 11 کشته بر جای گذاشت. ساعت 1 بعد از ظهر به وقت تهران 11:30 دقیقه در پراگ اروپای مرکزی که ما هستیم. شنوندگان عزیز، و من مهین پرجی هستم، میزبان شما در این بخش خبری. پلیس اسرائیل برای هشتمین بار از اهود اولمرت نخست وزیر این کشور به اتهام تخلفات مالی بازجویی کرد. اهود اولمرت متهم است که در هنگام تصدی شهرداری بیت المقدس و در زمانی که وزیر بازرگانی بود مرتکب تخلفات مالی شده است. وی به همین دلیل در ماه گذشته میلادی از سمت خود استعفا داد، اما تا تشکیل دولت جدید اداری کشور را بر عهده دارد. حزب کدیما، حزبی که آقای اولمرت عضو آن است، اخیراً خانم سیپی لیبنی وزیر خارجه را به جای وی به عنوان رهبر این حزب برگزید. سنای آمریکا لایحه 700 میلیارد دلاری اصلاح شده دولت برای کمک به سیستم مالی این کشور را تصویب کرد. این لایحه 74 رأی موافق و 25 رأی مخالف داشت. دو کاندیدای ریاست جمهوری آمریکا، باراک اوباما و جان مک‌کین، به این لایحه رأی مثبت دادند. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا این تصمیم سنا را ستود و به اعضای مجلس نمایندگان تاکید کرد که هر چه زودتر این لایحه را تصویب کنند. اکنون این لایحه باید تا فردا برای تصویب مجلس نمایندگان برود. مجلس نمایندگان روز دوشنبه گذشته با نپذیرفتن متن قبلی لایحه، بازارهای سهام را با سقوط مواجه کرده بود. و در عراق صبح امروز دو انفجار انتحاری در مقابل دو مسجد شیعیان در بغداد دست کم 11 کشته و 31 مجروح بر جای گذاشت. به گفته مسئولان پلیس بغداد احتمال افزایش شماره کشته شدگان و مجروحان وجود دارد. از امروز در هند کشیدن سیگار در اماکن عمومی ممنوع می شود. شماره معتادان به دخانیات در هند حدود 120 میلیون نفر تخمین زده می شود و بر پایه تحقیقات اخیر نزدیک به 900 هزار نفر سالانه بر اثر عوارض ناشی از کشیدن سیگار و تنباکو جان خود را از دست می دهند. عوارض ناشی از کشیدن ببخشید دولت هند 5 سال پیش قانون منع استعمال دخانیات را تصویب کرد، اما تاکنون چندان موفقیتی در اجرای آن نداشته است. در قانون جدید برای متخلفان برابر 4.5 دلار جریمه تعیین شده است. و باز هم خبری از هند. مجلس سنای آمریکا توافقنامه همکاری هسته‌ای با هند را با 86 رأی موافق در مقابل 13 رأی مخالف تصویب کرد. با تصویب این توافقنامه دو کشور پس از 30 سال همکاری خود را در این زمینه از سر می‌گیرند. این توافقنامه که به تصویب مجلس نمایندگان آمریکا نیز رسیده است، در سال 2005 میان آمریکا و هند امضا شده بود. هند در چارچوب این توافقنامه به فناوری هسته‌ای مسالمت‌آمیز غرب دسترسی خواهد داشت و در مقابل به بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اجازه می‌دهد از نیروگاه‌های هسته‌ای غیر نظامی‌اش بازرسی کند. خوزه مانوئل باروسو رئیس کمیسیون اروپایی میگوید دولت‌های اروپایی لازم است ضمن تلاش برای برقراری ثبات در نظام‌های مالی همکاری نزدیکتری با هم داشته باشند. آقای باروسو روز چهارشنبه در کنفرانسی خبری گفت دولت‌ها در زمینه کمک‌های فوری به بانک‌های گرفتار و یافتن راه حل‌های بلند مدت‌تر برای برقراری اعتماد کامل لازم است با هم کار کنند. رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا نظارت شدیدتر بر معاملات بانکی در سراسر اروپا و نیز وضع معیارهای جدید برای ارزیابی خطر سرمایه‌گذاری را خواستار شد. و در اینجا نوبت می‌رسد به بازپخش مجله اقتصادی که کار مشترکی است از همکارانم رویا کریمی مجد و فریدون زرنگاز. برنامه این هفته به بحران مالی فعلی جهان اقتصاد دارد. با هم بشنویم.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
درود بر شنوندگان عزیز رادیو فردا، من فریدون زرنگار
و من رویا کریمی.
خوشحالیم که شنونده مجله هفتگی اقتصادی هستید.
مجله اقتصادی این هفته را با این سرخط ها برایتان ورق خواهیم زد.
بحران مالی در جهان همچنان مهمترین چالش اقتصادی.
جدل دو کارشناس اقتصادی را درباره ابعاد سیاسی این بحران می‌شنوید.
پس از ماها گمان زنی رئیس کل بانک مرکزی از کار برکنار شد. گزارش‌های نهادهای اقتصادی جهان درباره وخیم‌تر شدن اوضاع سرمایه‌گذاری و فساد در ایران.
و نگاهی به رویدادهای بورس در تهران.
با ما بمانید. و اما چشم ها همه متوجه واشنگتن شدند، با این امید که مجلس نمایندگان آمریکا به بسته پیشنهادی 700 میلیارد دلاری برای نجات سیستم مالی و پولی آمریکا و جهان رأی مثبت داد. مجلس نمایندگان روز دوشنبه برخلاف انتظار بسته پیشنهادی دولت را رد کرد و جالب این که بیشتر نمایندگان مخالف با این بسته جمهوری ها و از حزب حاکم بودند. در این میان اما پس لرزه های بحران بانک ها در آمریکا به اروپا رسیده و دولت های اروپایی هم مجبورن با ده ها میلیارد یورو از فروپاشی نظام بانکی جلوگیری کنند. دولت های بریتانیا، بلژیک، هلند، آلمان و غیره با پمپاژ میلیارد ها یورو امیدوارن بتوانند از پیامدهای منفی تلاطم در بازارهای مالی تا حد ممکن بکاهند. تحلیلگران بحران مالی کنونی را با بحران اقتصادی جهانی در دهه 30 میلادی مقایسه می‌کنند و تنها راه برون رفت از این بحران را تزریق موقتی پول به بازار می‌دانند. اما در ورای پیامدهای اقتصادی بحران حاضر، این بحران به یک سلسله بحث‌های سیاسی دیرین نیز دامن زده است، از جمله اینکه آیا سیستم اقتصادی سرمایه‌داری می‌تواند بر این بحران چیره شود یا نه. در مجله اقتصادی این هفته رادیو فردا ما به این جنبه از پیامد بحران مالی پرداخته ایم و با دو کارشناس اقتصادی با دیدگاه‌های متفاوت به گفتگو نشسته ایم. دکتر فریبرز رئیس دانا، کارشناس اقتصادی در تهران، و دکتر فریدون خاوند، تحلیلگر اقتصادی رادیو فردا در پاریس. آقای رئیس دانا، آیا این بحران از نظر شما قابل پیش بینی بوده با توجه به تحلیل هایی که موجود هست و نظرگاه های اقتصادی رایج؟
شماره کمی از اقتصاددانان می توانند در واقع بگویند که شدت و زمان حتی تقریبی رو دقیقاً پیش بینی می کردند. اما یه واقعیت وجود داره. کسانی که با ابزارهای فکری که من بهش علاقه دارم مجهز هستم فکر می کردند نوسانات اقتصادی یا به زبان دیگر ادوار تجاری رو در ایالات متحده و در نظام‌های سرمایه‌داری انتظار می کشند. در گذشته اتفاق افتاده، قابل پیش بینی بود و در آینده هم اتفاق می افته. گیرم نوع نوسانات در هر 50 سال 40 سال متفاوت می شه.
خب آقای خاوند، این قابل پیش بینی بود از نظر آقای رئیس دانا، ولی چرا مؤسسات مالی و پولی عظیم نتوانستند چنین چیزی رو پیش بینی کنند و یا اینکه خودشون آماده مقابله با چنین بحران هایی کنند؟
ببینین، اقتصاد سرمایه‌داری از بدء پیدایشش، یعنی اواخر قرن 18 هم اوایل قرن 19 هم، همیشه با بحران همراه بوده. در حال حاضر ما با یک وضعیت بحرانی اقتصادی روبرو هستیم در یک بافتار جدید اقتصاد جهانی که ناشی از جهانی شدنه. به این معنی که اگر در گذشته بحران‌های اقتصادی در محدوده خاص کشورهای پیشرفته صنعتی جریان پیدا می‌کردند، ما در حال حاضر با اقتصاد جهانی شده ای روبرو هستیم که بخش بزرگی از بشریت هم به اقتصاد سرمایه‌داری وارد شدند، از هند گرفته تا چین تا برزیل، و بنابراین ما در یک اقتصاد عظیم سیاره‌ای جهانی هستیم و این داده‌های پایه‌ای بحران رو عوض میکنه تا اندازه زیادی. این یک نکته. نکته دیگه اینه که با وجود این که بحران قابل پیش بینی هست، علم اقتصادی و تجربه اقتصادی به بانک‌های مرکزی، علمای علم اقتصاد، تصمیم گیران امکاناتی هم داده که بتوانند پیش بینی کنند، پیشگیری کنند، تا آنجا که میتوانند جلوی بحران و شدت اون و تأثیر اون رو بگیرند. در مورد این بحران اخیر می شود گفت که در ورای مسائل مربوط به آزادسازی اقتصادی و مقررات زدایی که پیشرفت‌های بسیاری رو نصیب بشریت کرده و دستاوردهای بسیار بسیار درخشانی داشته طی این 20 سال گذشته من جمله برای کشورهای معروف به جهان سوم، منتها این شکافهایی داره، انحرافهایی هم داره که میتونه مورد استفاده گروههای سودجو قرار بگیره و این وضعیتی است که در اقتصاد آمریکا پیش آمد. شماری از بانک‌های آمریکایی در نهایت بی‌مسئولیتی عمل کردند و مشتقات مالی ناشی از وام‌های مسکن رو به تمام دنیا منتقل کردند.
آقای رئیس‌دانا، چه پیامدهایی این بحران میتونه در دراز مدت برای اقتصاد جهانی و به ویژه برای اقتصاد ایران داشته باشه؟
ببینید، پیشا پیش خدمتتون عرض بکنم، ابزارهایی که سرمایه‌داری ابداع کرده هرگز برای پیشگیری و برای متوقف کردن همیشگی بحران نیست. سرمایه‌داری به نظر من با جهانی شدن در کولاک و در گرداب تازه‌تری قرار گرفته و پیشبینی نمیتونه بکنه و پیشگیری هم نمیتونه بکنه. میتونه بعضی از چیزها رو مرمت بکنه. حکایت مواد مخدره که تا زمانی که از این ابزارهای موجود درمانی سطحی استفاده میشه نمیتونن اون رو ریشه‌کن کنن، میتونن برخی از معتادان رو با کاهش آزاردهندگی روبرو بکنن.
آقای رئیس‌دانا، این پیشبینی ها پیش از این هم میشده، در دهه های پیش هم میشده که سرمایه‌داری نمیتونه ادامه پیدا کنه بلکه این بحران ها نابودش میکنه، ولی خب عملا الان به مقطعی رسیدیم که گستره خیلی وسیع‌تری اون کشورهای سابقا سوسیالیستی هم در واقع به این پیوستن. شما وقتی میگین این یک حالت مسکن داره یعنی چی؟ یعنی چه زمانی برای این مسکن قابل تصور بود؟
پیشبینی هایی که میگفت که سرمایه‌داری نابود میشه اون چیزی نبود که من گفتم. من میگم با بحران های فزاینده روبرو میشه و این بحران های فزاینده مردم محروم و فقیر رو هرچی بیشتر به کام میکشه. نه خیر، من قبول ندارم نظر آقای خاونده که جهانی سازی اعجاز کرده، پیشتفتای شگفت انگیز آورده. در سطح جهان بنا به پیشبینی های قرار بود مثلا جهانی سازی موجزه بکنه فقر به زیر 900 میلیون نفر در سطح جهان برسه، الان به 1400 میلیون نفر رسیده است. کشورهای فقیر هرچه بیشتر به کام میروند و ضربه میخورند و در خود آمریکا هم این مالیات دهنده های فقیر و مردم محروم هستند که دارن محروم تر میشن. بنابراین جهانی سازی بخشی از روند گسترش سرمایه داری است، ولی در کنارش فقر و بحران و گرفتاری هم جزئی از همین روانده. اما تاثیر این بحران در سطح جهان اینجوری است که وقتی در آمریکا بحران گسترده بشه تاثیرش در سطح جهان خیلی بیشتره تا وقتی که در اروپا میشه. مثلا دیدیم در 1997 آنچه که اقتصاددانان آمریکا نام بردند، یعنی گربه های رنجور به جای ببر های آسیایی، اون گربه های رنجور به نوعی اعاده شدن، گرچه ندیگر به اون سطح سابق، اون رشد سابق رو پیدا نکردن. در عوض این چین بود که اعاده شد. اما اون بحران به هر حال به آمریکا سرایت نکرد و اقتصاددانان آمریکایی سرفرازانه میخندیدن به اون گربه های رنجور. اما الان این بحران در داخل آمریکا ایجاد شده و نمونه هاش در اروپا دیده میشه. به این ترتیب من گمان میکنم این بحران چون در قلب تجارت مالی جهانی رخ سرایت میکنه، اما اتفاقا در مورد ایران بگذاری که آقای دکتر خاوندم صحبت بکنن و دوره بعد من صحبت کنم، چون معتقدم به سادگی به ایران منتقل نمیشه. دلایلش هم گسست اقتصاد ایران از اقتصاد جهانی است و این رو حالا لزوما من مثبت نمیبینم.
آقای خاوند،
بله، عرض کنم همونطور که گفتم اقتصاد سرمایه‌داری همیشه با بحران زندگی کرده و با بحران هم زندگی خواهد کرد. بحران در ذات این هست، منتها فرق هست بین بحران و فاجعه. اقتصادهای سرمایه‌داری دچار بحران میشن. سوسیالیسمی که از بین رفت یک فاجعه بود که ما نمونه اون رو در شوروی دیدیم و نمونه امروزی خودش رو در کره شمالی میبینیم. بنابراین من شخصا ترجیح میدم با بحران زندگی کنم و دچار فاجعه نشم. نکته دوم اینه که بخش بزرگی از بشریت به رغم گفته آقای رئیس‌دانا از جهانی شدن سود بردند. صدها میلیون چینی، صدها میلیون هندی به عرصه اقتصاد نوین پیوستند. برزیل پرزیدنت لولا با برزیل گذشته‌ای که هم نسل‌های من می‌شناختند تفاوت بنیادی داره. مکزیک در وضعیت دیگری به سر می‌بره. کره جنوبی کشور دیگری است. ترکیه در کنار ایران کشور دیگری است. بنابراین من فکر می‌کنم برای اینکه ملت ایران در آینده بتواند راه خودش رو پیدا بکنه، بیاین یه مقداری واقعیات جهان رو با اونها مورد بررسی قرار بدیم و به تاریخ قدیم برنگردیم. این بحران در حال حاضر وجود داره و همونطور که عرض کردم عامل عمدش اینه که بسیاری از اصول بنیادی نظام سرمایه‌داری فراموش شده. نظام سرمایه‌داری قانون جنگل نیست. نظام سرمایه‌داری کازینو نیست. نظام سرمایه‌داری غرب وحشی نیست. نظام سرمایه‌داری نظام مبتنی بر قانونه. بنابراین کسانی در این نظام و به خصوص در آمریکا و همینطور در اروپا اقتصاد رو با کازینو اشتباه کردند و قوانین رو هم رعایت نکردند، شکاف‌هایی در این قانون باید به این مسائل پرداخت و اون رو اصلاح کرد. هزاران نفر در جهان با استفاده از وام‌های بانکی خانه خریدند. هزاران شرکت دست اول در دنیا به برکت بانک‌ها به وجود آمده و در حال حاضر هم این دشواری موجوده. بنابراین بر اساس این دشواری ما سعی نکنیم که نوعی بازگشت به عقب رو تجربه بکنیم.
تا چند از دیگر این بحث رو ادامه خواهیم داد.
شنونده مجله اقتصادی رادیو فردا هستید. مجله اقتصادی هفتگی رادیو فردا روزهای چهارشنبه ساعت 19:35 دقیقه به وقت تهران پخش می شود و دوبار دیگر تکرار می شود. یک بار نیمه شب چهارشنبه، یعنی 35 دقیقه پس از نیمه شب، و بار دیگر روزهای پنجشنبه ساعت 13:05 دقیقه به وقت تهران.
آقای رئیس‌دانه، در حال بحران یا فاجعه؟
اتفاقا نظام سرمایه‌داری نظام جنگله. اتفاقا بازار بورس بازار قمارخونه است. یعنی چی؟ شما یک ورق کاغذ می‌خری و قیمتش میره بالا میاد پایین. ما که اقتصاد داریم می‌دونیم پشوانه تولیدی نداره که حبابه. حبابیه که می‌ترکه و ترکید و این موج انفجارش همینطور داره به جهان سرایت می‌کنه. این نظام فقط بحران ایجاد نمی‌کنه، فاجعه هم ایجاد می‌کنه. به هر حال اون سوسیالیسمی که ایشون مورد نظرش بود تمام شد. الان ما با یه واقعیت روبرو هستیم.
خب می‌خواستین درباره ایران هم
بله، معذرت می‌خوام. هر چی که به پیوند به نظام مالی جهانی بیشتر باشه، این بحران بیشتر اونجا منتقل میشه دیگه. در ایران به خاطر اینکه ایران یک جو انزوای اقتصادی داشته و عقب ماندگی‌های زیادی رو در رشته‌های تکنولوژیکی، کشاورزی تجربه میکرده، این همه زیرساختایی که ساخته شده در ایران بهره‌وری عمومی رو بالا نبرده، این انزوا حالا به هر حال مثل برخی از پدیده‌های مثبت یا منفی دیگر که نتایج معکوس خودشو میده موجب شده که در اینجا بحران به سادگی به ایران نفوذ نکنه. اما به طور عمومی اقتصاد ایران چون آسیب پذیره، وقتی قیمت‌ها در بازار جهانی، چون این بحران با رکود تورمی هم همراهه، وقتی قیمت‌ها در بازار جهانی بالا بره با توجه به این تحریم هم که هست، اون وقتش ضربه‌های خیلی بدتری به اقتصاد ایران می‌خوره.
خب اگر اجازه بدید من یه سوالی همینجا بکنم، چون نمونه ترکیه رو داریم، نمونه ایران رو داریم. ترکیه کشوری که جزء این گستره جهانی شدن هست و ایران کشوری که به قول شما در انزوای اقتصادی قرار گرفته. خب شما به عنوان یک اقتصاددان کدوم از این مدل رو ترجیح میدین؟ وضعیت ترکیه با صادرات 80 میلیارد.
من یه نظام رفاهمند و بهتر رو انتخاب میکنم. ضمناً شما بیایید فقر رو و محرومیت رو از آناتولی هم ببینید. فقط به استانبول که 60% از صنایع ترکیه رو دور خودش جمع کرده توجه نکنید. قرار نیست که اگر به اقتصاد ایران انتقاد میکنم ترکیه رو انتخاب کنم. مثلا اینجور برخورد کردن شاید مجبور کردن یه متفکره.
من منظورم این بود که در واقع شما وقتی میگین که نه اون یک سیستم دیگه، ما در ایران یک تجربه 30 ساله اقتصاد دولتی رو داریم. یعنی شما
من واقعا میخوام بهتون بگم آنچه که در ایران هست تمام اشتباه گوییست. الان در ایران دیگه اقتصاد دولتی وجود نداره. 65% این اقتصاد در دست بخش خصوصیه، گیرن بخش خصوصی خودمونیاشون. چندی پیش بانک جهانی ایران رو پیشتازترین کشور در خصوصی سازی اعلام کرد. اتفاقا وقتی بلایی به سر میاد معنیش این نیست که ما به این اقتصاد سرمایه‌داری یا دولتی یا بخش خصوصی یکی رو بعد انتخاب کنیم. ما اقتصاد مردم سالار و دموکراتیک میخواد و اونی که دولت در دموکراتیک باشه. وقتی دولت دموکراتیک باشه، وقتی مردم حضور داشته باشن در صحنه، در آن چنین شرایطی من کماکان خواهم گفت که قلل استراتژیک اقتصادی مثل نفت باید در دست یک دولت دموکراتیک باقی بمانه. اما وقتی رها میکنیم اقتصاد رو به امان کور و کر بازار و اسمش میذاریم اقتصاد آزاد، من اینجا وجدانن باید کلمه آزاد رو نشاب بدم، این اقتصاد یلس، اقتصاد ولنگاره. من مدلم رو گفتم، حالا زیاد صحبت کردم، ببخشید.
خواهش میکنم. در حال آقای خاوند، آقای رئیس‌دانه، اگه من درست ایشون رو فهمید باشم، در آخر به این نتیجه رسیدن که یک دولت دموکراتیک در واقع میتونه اقتصاد خوبم داشته باشه. از طرف دیگه در کشورهایی که در حال سرمایه‌داری از سوئد گرفته تا آمریکا حاکمه، خب نمیشه منکر این شد که دموکراسی در این کشورها نیست. چه نتیجه گیری شما میکنین از این بحثی که الان داشتیم، هرچند که وقتم تقریبا در حال اتمام است؟
اگه به نقشه دنیا نگاه کنیم میبینیم که هیچ کشوری که در اون دموکراسی باشه صاحب اقتصاد سوسیالیستی نیست. در تمام این کشورها که دموکراسی وجود داره پایگاه اقتصادی اونها هم اقتصاد آزاده. ولی در عوض ایجاد اقتصاد آزاد به معنی استقرار حتمی دموکراسی نیست. کما که چین تا اندازه زیادی در راه اقتصاد آزاد پیش رفته، ولی نظامش نظام کمونیستی و نظام خودکام است. ولی در مورد اینکه بین دموکراسی و اقتصاد آزاد ارتباط تنگاتنگ وجود داره، من شخصا تردیدی ندارم.
خب خیلی متشکرم از شما که وقتتون رو به ما دادین و امیدواریم که باز هم این بحث رو ادامه میدیم. آقای رئیس‌دانا مطلبی دارین بفرمایید؟
عزیزم زنده باشید.
خدا نگهدار.
سلامت شما باشید. خدا حافظ.
در اینجا میرسیم به چند خبر اقتصادی.
در هفته‌های اخیر بانک مرکزی، سیاست‌های پولی و اختلاف رئیس کل بانک مرکزی با سیاست‌های پولی و اقتصادی دولت در کانون رویدادهای اقتصادی در ایران قرار داشت و سرانجام با برکناری یا کنارگیری طهماسب به مظاهری از مقام خود ظاهراً و موقتاً این درگیری‌ها پایان یافته است. در حالی که محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی برکناری طهماسب به مظاهری را گامی در راه هماهنگ‌تر کردن تیم اقتصادی دولت در آستانه اجرای طرح تحول اقتصادی خوانده است، طهماسب به مظاهری در آخرین نامه خود به رئیس جمهوری دلیل کنارگیری خود را بی‌توجهی دولت به گزارش‌های کارشناسان بانک و پیشنهادهایی که برای حل مشکلات مالی و پولی ارائه شده بود ذکر کرده است. در این ماه چند نهاد بین‌المللی اقتصادی در گزارش‌های سالانه خود تصویری بسیار ناامیدکننده از اقتصاد ایران ارائه کردند. پس از سازمان شفافیت بین‌المللی که در گزارش سالانه خود از افزایش فساد اقتصادی و اداری در ایران خبر داده بود، بنیاد هریتیج که نهادی آمریکایی است نیز در گزارش سالانه خود از سقوط ایران به رتبه 151 در میان 157 کشور جهان از نظر آزادی‌های اقتصادی خبر داد. چکیده این گزارش را از همکارم حسن جعفری میشنوید.
157 کشور، جایگاه ایران رتبه 151. بنیاد آمریکایی هریتیج هر ساله کشورهای جهان را از نظر 10 شاخص اقتصادی رده‌بندی می‌کند. این شاخص‌ها عبارتند از آزادی کار، آزادی تجارت، آزادی مالیاتی، حجم دولت، آزادی پولی، آزادی سرمایه‌گذاری، آزادی مالی، آزادی مالکیت، سلامت اداری و آزادی کارگران. در سال جاری میلادی کشور هنگ کنگ با 90 امتیاز در صدر این جدول ایستاده است. سنگاپور دوم و ایرلند در رده سوم قرار دارند. ایران در این جدول 44 امتیاز گرفته است، یعنی رتبه 151 جدول. پس از ایران 6 کشور انتهایی جدول بدین شرحند: ترکمنستان، میانمار، لیبی، زیمبابوه، کوبا و کره شمالی.
به مجله اقتصادی رادیو فردا گوش می کنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره SMS گیر ما 20420-603-874-150. شماره پیام گیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com. اقتصاد هجی می کنم ای مثل اصفهان، جی مثل گرگان، اچ مثل همدان، تی مثل تهران، ای مثل اصفهان، اس مثل سمنان، ای مثل آبادان و دی مثل دامغان. اقتصاد @radiofarda.com.
سازمان تجارت جهانی وابسته به سازمان ملل هم هفته پیش در گزارش سالانه خود درباره سرمایه‌گذاری‌های خارجی اعلام کرد که از بیش از 1800 میلیارد دلار حجم سرمایه‌گذاری‌های خارجی در جهان، تنها کمی بیش از 700 میلیون دلار نصیب ایران شده است. چکیده این گزارش را از همکارم روزا آژیری می‌شنوید.
گزارش سال 2008 سازمان تجارت و توسعه ملل متحد آنکتاد که چهارشنبه هفته پیش انتشار یافت، از اوجگیری 30% سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در جهان در فاصله سالهای 2006 تا 2007 میلادی خبر می‌دهد، از 1411 میلیارد به 1833 میلیارد دلار. در سال 2007 میلادی به گفته آنکتاد، آمریکا، انگلستان، فرانسه، کانادا، هلند و چین از لحاظ جذب سرمایه در ردیف‌های اول تا ششم قرار گرفتند. از کل سرمایه گذاری خارجی در سال 2007 میلادی 500 میلیارد دلار در کشورهای در حال توسعه انجام گرفته که 156 میلیارد دلار آن به کشورهای آسیای خاوری رسیده است و چین بدون هنگ کنگ به تنهایی 84 میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب کرده است. و اما نصیب ایران از این همه سرمایه گذاری بر پایه آمار آنکتاد تنها 754 میلیون دلار بوده است. سهم بسیار ناچیز ایران در سرمایه گذاری مستقیم خارجی در مقایسه با همسایگانش بهتر آشکار می شود. در سال 2007 میلادی ایران 72 میلیون نفری کمتر از نصف بحرین، 1/3 عمان، 1/17 امارات متحده عربی و 1/32 عربستان سعودی سرمایه گذاری خارجی جذب کرده است. آمار سازمان آنکتاد در زمینه حجم سرمایه گذاری خارجی نشان می دهد که ارقام ارائه شده از سوی منابع ایرانی درباره سرمایه گذاری های خارجی در ایران چقدر با آمارهای واقعی بین المللی متفاوت است. به رغم این آمارها، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران به تازگی مجوز ورود سرمایه و سرمایه گذاری خارجی در ایران را در 6 ماه نخست 1386 10 میلیارد دلار ارزیابی کرده و افزوده است که در سال جاری نیز وضع به همین صورت بوده است.
شنوندگان عزیز، وقت اون رسیده که در دقایق پایانی مجله هفتگی به تهران برویم و از رویدادهای مهم بورس از دکتر علیرضا احمدی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر اقتصادی در تهران بپرسیم. روز شما بخیر آقای احمدی در تهران.
روز شما هم بخیر آقای برنگار.
چه خبر مهم در بورس برای شنوندگان ما دارین در این هفته؟
هفته بسیار بدی بوده ای زرنگار. شاخص کل از رقم 11,788 واحد با 90 واحد سقوط آزاد به 11,698 واحد رسید. نگرانی و التهاب و استرس سهامداران و فعالان بازار قابل وصف نیست. جو عمومی حاکم بر بورس به شدت نزولی و رکودی است. صفهای فروش در اکثر سهام ها حاکی است.
خب دلیل وجود چنین جوی چی است؟ یعنی چه شرکت های موثر هستند در پیدایش چنین جوی؟
بحران سقوط در بازارهای مالی و بورس ایالات متحده آمریکا که به بورس تهران هم سرایت کرده. از طرف دیگه سقوط شاخص بالتیک، شاخص حمل و نقل دریایی به عدد 3217 واحد در این هفته دورنمای بدی برای سهام کشتیرانی جمهوری اسلامی وجود آورده. دورنمای سهام شرکت‌های سیمانی مثل فولادیا خراب و نگران کننده است. رکود ساخت و ساز در دنیا و ایران، رکود نرخ جهانی فلزات و شمش و بیلت، کاهش سرمایه‌گذاری در بخش مسکن توسط بخش خصوصی، رکود درهای عمرانی دولت در ایران، افزایش تولید سیمان و فولاد و افت شدید نرخ جهانی فولاد. شرکت‌های دارویی هم اوضاع خوبی ندارن، چون ایران در صنعت دارو از چالش بزرگی به نام ناکارآمدی مزمن در عرصه تحقیق و تجربه و تولید داروهای جدید رنج میبره. صنعت خودرو هم با حمایت شدید تعرفه دولت سر پا مونده، و در صورتی که دولت طبق اخبار واصله یارانه انرژی سوخت و برق به صنایع رو هم قطع کنه و به نرخ آزاد به اونها انرژی و برق بده، بسیاری از شرکت‌های بورس تهران هم با کاهش شدید سود و بعضاً با زیاندهی مواجه خواهند شد.
چه شرکت‌هایی خبرساز بودند در بورس در این هفته؟
داغ‌ترین و خبرسازترین خبر این هفته که بمب در بورس تهران ترکید، شکست و محکومیت شرکت تجهیز نیروی زنگان در دادگاه بود. در پی شکایت شرکت سرمایه‌گذاری روزآمد، سهامی آن و چند سهامدار جزء از شرکت تجهیز نیروی زنگان مبنی بر خودداری شرکت زنگان از پرداخت سود سهام قانونی و حقه شاکیان، هادی مقصودی سر وکیل شوکات موفق شد برای اولین بار در تاریخ بورس رأی دادگاه مبنی بر محکومیت شرکت زنگان را به دست بیاورد. این رأی تاریخی دادگاه پیامی آشکار برای تمام شرکت بورسیست که سود سهامداران جزء رو یا با تأخیر پرداخت میکنند یا بلوکه میکنند.
چه پیشبینی میشود کرد از تحولات بورس در هفته آینده؟
همانند هفته جاری و هفته های اخیر، روند نزولی و رکودی عمیق حاکم بر بورس تهران در هفته آتی نیز کماکان به قوت خود باقی است. تا اقتصاد آمریکا از رکود عمیق کنونی خارج نشه و به تکلیف رئیس جمهور آتی جمهوری اسلامی ایران در انتخابات 22 خرداد 88 و سیاست‌های اقتصادی و بورسی وی مشخص نشه، سرمایه‌گذاران ترجیح میدن با احتیاط و محافظه‌کاری بسیار زیاد با سرمایه‌گذاری در بورس تهران برخورد کنند.
با سپاس از آقای علیرضا احمدی در تهران، روز شما بخیر.
روز شما هم بخیر.
به پایان مجله این هفته رسیده ایم.
من فریدون زرنگار
و من رویا کریمی
به شما خدا نگهدار میگوییم.
با آرزوی اوقاتی خوش برای شما.
ساعت 1:28. من یکی دو تا اسمس جدید دریافت کردم که براتون میخونم. در مورد مدرک تحصیلی آقای کردان هست. پرویز از هند نوشتن: مدرک علی کردان، جنگ مدرک و جنگ اعتبارهای مدرک در ایران و در جهان به راه خواهد انداخت، به طوری که ممکن است مدارک دانشگاه های ایران دوباره در دانشگاه های دنیا بازبینی شود. و سام از شیراز: هر دانشجوی ایرانی می‌داند که اخذ دکترای آکسفورد و یا هر دانشگاه معتبر دیگری در زمینه فلسفه و علوم انسانی بدون تسلط به زبان انگلیسی و آشنایی حداقل به چندین زبان دیگر و بدون ارائه رساله‌ای که فقط تصویر موضوع آن و نه خود رساله به تحقیقات جدی دارندگی مدرک فوق لیسانس مشروط است و بدون چند جلسه بحث با استادان راهنما ممکن نیست. ارائه چنین داستان‌هایی توسط دولت مردان جمهوری اسلامی بر نداشتن آگاهی آنها از روند اخذ مدارک آکادمیک داشته و به طور واضح نشان دهنده عدم نیاز به تخصص برای احراز مقام در رژیم ولایت فقیه می باشد. شما اگر پیامی دارید و یا نظری دارید به ما اس ام اس بزنید به این شماره 00420 603 87 41 50.